در سلسله سه شب زنده‌داری 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بعد از بیان انقسامات ورود، بحث در این واقع شد که به حسب این انقسامات اشکالی در اینجا به وجود میاد، و اون اینه که اگر این انقسامات برای ورود درسته، بنابراین تعریف ورود یک تعریف کامل و جامعی نیست، چون اونجایی که مورود معلق است بر عدم وصول حکم در ناحیه وارد، یا معلق است بر عدم تنجز، یا معلق است بر عدم امتثال، در این سه مورد وصول، تنجز، امتثال مربوط به شارع نیست، مربوط به تعبد نیست. امتثال که مال عبده، تنجز هم حکم عقله، وصول هم یه پدیده خارجی، اشاره به موقع مشرعون مقننون، دخلی در اون نداره. پس بنابراین اگر این ستا از انقسامات ورودن، تعریف ورود درست انجام نشده، چون اونجا گفته شده از خروج فرد است از تحت وارد به واسطه تعبد شهری، اینجا تعبد دخلی نداره. و اگر ورود معناش همان است، پس این انقسامات ضعیف، اینا رو نباید جز انقسامات و ورود شمار. خب این اشکال، جواب این اشکال این هست که طبق اونچه که در تعریف عرض شد، ما میگیم ورود اینه که شارع دخیل در تحقق اون امر تکوینی. حالا این دخل اهم است از این که واسطه بین کار شارع و اون خروج تکوینی محقق نشود، و یا این که یه واسطه محقق شود، یه واسطه تکوینی دیگری محقق بشود. بالاخره امر باید انجرار به تعبد شرع پیدا کنه، به خلاف موارد تخصص که در موارد تخصص هیچ انجراری به کار شارع نداره، اون یه امر تکوینی محض است، جعل شارع هیچ دخیلی در اون نیست. اکرم العالم لا تکرم الجاهل، خروج جاهل از عالم و خروج عالم از جاهل تکوینی است، به جعل ربطی نداره. شارع دو تا حکم مختلف رو روی اون موضوع و اون موضوع برده، افراد اون موضوع تکوینن بلا دخلن از جعل شارع و قانونگذاری شارع از اون خارجن، افراد اون هم بلا دخلن لجعل شارع از اون دیگری خارج هست. اینجا هم میشه تخصص. اما هر جا اگر شارع اون کار رو نکرده بود، این خروج تکوینی محقق نمیشه. حالا ولو واسطه بخوره. بنابراین در همون مورد تنجز اگر شعار جعل حکم نکرده بود تنجز معنا نداشت، تنجز مال مجهول شعاره. وصول هم همین داره، اگر شعار چیزی جعل نکرده بود وصول واقعی وصول معنا نداشت. وصول فرع بر این است که یه واصلی باشه اگه جعل نکرد، بل تخیل وصول کسی ممکنه بکن ولی وصول نیست. در موارد جهل مرکب تخیل وصول هست از طرف اون جاهلی که خودش رو عالم میپندار. در موارد امتثال هم همینجوره، امتثال چی میکنه؟ امتثال ما جعله و شاره. بنابراین این ما جعله و شاره نبود، امتثالی که موجب ارتفاع و انتفاع مورود میشد محقق نمیشد. دوتا متزاحم هر کدوم مقیدن به عدم امتثال دیگری، دوتا متزاحم متساوی. اگر شعار اون حکم متساوی با این حکم جعل نکرده بود که امتثال او باعث انتفاع این مورود نمیشد. بنابراین در تمام این موارد شعار دخیل هست، بنابراین تعریف لا بحث به. بعضی از علما و محققین اشکال دیگری کردن به این تعریف ورود و فرمودن که ظاهر قضیه ادله براءت شرعیه مثل رفع ما لا یعلمون این است که هر جا علم هست رفع نیست، یعنی براءت شرعیه نیست. این علم چه علمه؟ مطابق للواقع باشه که خب روشنه، کسی علم مطابق للواقع دیگه به حکم شعار این که خب رفع ما لا یعلمون نیست، چون رفع ما لا یعلمون با این علم شما ما لا یعلم حقیقتا منتفی. و چه اونجایی که به نحو جهل مرکب اون علم پیدا کرده ولو در واقع نیست ولی اون علم بده که اینجا هم رفع مالا یعلمون نمیگیره. پس هم در اونجایی که واقعا هست و ما علم پیدا میکنیم یک تعبد شرعی وجود داره، یک قانون شرعی وجود داره، کاری از شارع انجام شده، اونجا رفع مالا یعلمون بعد از علم ما نمیگیره. چرا؟ به خاطر ورود. اینجایی هم که در واقع جهلن مرکبن کسی علم به حکمی پیدا کرده اینجا هم رفع مالایانمون صادق نیست و نمیگیره و منتفیست باز للورود. والینگ در این دومی که مورد جهل مرکبه دیگه اصلا و ابدا کاری از شده نیست، این آقا بخواد خیال کرده ولی ورود محقق. پس این که شما دارید میگید که در ورود انتفاع تکوینی و وجدانی و حقیقی موضوع مورود است به تعبد من الشارع، ما یه جا پیدا کردیم برای شما که بلا تعبد من الشارع ورود محقق. این هم بعضی از علما و ناظرین به تعریف ورود این اشکال رو هم وارد کرد. خب این اشکال وارد نیست، به همون توضیحی که در اثناء اون اشکال اول عرض شد. خب اینجا چه لزومی داره آیه نازل شده که در این مورد شما اسمشو ورود میگذارید؟ خب اینجا تخصصه. اگر فرض کنیم اونجایی که به تعبد تعبد باعث خروج شده که علم من به واقع و واقعی هم وجود داره، خب اونجا به ورود است. اونجایی که این منجع نشده و حالت نفسانی من بدون اینکه شارع جعل حکمی فرموده باشه و اون حکم من واصل شده باشه، من در اثر یه حالت نفسانی، یه تخیلی، یه توهمی برام پیش آمده، یه علمی در صفحه نفس من تحقق پیدا کرد. خب این علم، تحقق این علم بدون دخل شارع، مثل تحقق نسیان است در نفسی. چطور اگه کسی عالم بود این گرفتار بیماری شد، آلزایمر گرفت، تمام معلوماتش منسی شد، این نسیان برش عارض شد. بعد از این زمانی که نسیان برش عارض می شود، این خروجش از اکرم العلماء چه خروجی؟ تخصص، چون دیگه واقعا عالم نیست. خب اینجا هم بعد از اینکه این حالت روانی و اونجا نسیان پیدا کرد، بعد ما علمه، اینجا هم به خاطر یه حالت خاص در نفس او تخیل کرد، توهم کرد یک امری از طرف جاهل صادر شده، علم پیدا کرد. خب این علم باعث میشه رفع ما لا یعلمون شامل او نشود. خب به فضل شما رفع ما لا یعلمون که شامل او نشد، اما چه خروجیه این؟ نه به وروده، خب اینجا به تخصص شما این حتما ورود گرفتید، بعد اشکال به تعریف ورود بکنید. این هم ورود اونه که به سبب صدور امری از مقنن و شارع، اون خروج تکوینی یا الحاق تکوینی که در اثر امری از شارع به وقوع بپیونده. اونجا
در واقع ممکن است که تخصص باشه، ولی در ظاهر اینطوری نیست.
بله؟
در واقع ممکن است که تخصص باشه، ولی در ظاهر اینطور نیست.
در ظاهر یعنی اون شخص، بله، اون خیال میکنه بروده به زعم او، اونم یه
توهم،
اون توهمی روی توهم میشه. بعدن وقتی که فهمید این جنین نیست و این جهل مرکب بوده، میفهمه که توهمش هم بیجا بوده. مثل تخصیص، اگر یک کسی علم پیدا کرد که یک عامی تخصیص خورده، مثلا اکرم کل عالم، اون علم پیدا کرد که بلی مالک مولا گفت فرمده لا تکرم نحلیین، مثلا همچه علم پیدا کرد، به یه اجماعی تخیل، اجماع که تخیل، خب میاد اکرم العلماء تخصیص میزنه. بعدن که برش مبان میشه، نه بابا شایدم چه هر دونه زده تو تخیل کرده بوده، میفهمه خب اون تخصیص، اونم توهم تخصیص بوده. اینجا میفهمه این توهم مرود بوده، همونطور که توهم کرده بوده اون حکمران و خیال کرده بوده همچه حکمی در شریعت جهل شده، خب ملازمات اون مایه ترتب علیه او رو هم توهم کرده بوده که بس ورودی اینجا هست و برا، بس حالا میفهمه نه ورودی بوده نه چیز. این حاضا اولا. ثانیا رفع ما لا یعلمون، یعنی اونی که نمیدونید برداشته شده. رفع ما لا یعلمون یعنی اون چیزایی که هست، موضوع داره رفت، اما اون چیزی که شما تخیل کردید اونم برداشته؟ نه. رفع مالا یعنی اون هر چیزی باشه، یعنی فهم عرفی از رفع مالا یعنی اون یعنی هر چیزی باشه. یا ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی چیزایی که هست و خدا علمش رو از عباد محجوب فرموده، اینا موضوع انهم یا رفع انهم، چیزی که باشه. پس بنابراین اصلا اونجایی که به جهل مرکب است، اونجا مشمول این روایت نیستش. و انسان وقتی که تفحص کرد چیزی نیافت، خب در اونجا میگه چی؟ میگه اگه نیست در واقع که من اقابی ندارم، اگرم هست این حدیث داره من تعمیم میده. وقتی انسان حدیث به حدیث رفتم از سوش میکنه، واقع امرش اینه، بعد از اینکه فحص کرد دلیلی برای یه وجودی یا برای یه حرمت پیدا نکرد، این دلیل رفت اونجا چه کمکی به ما میکنه؟ اینه که ما یه قیاس تشکیل میدیم، میگیم یا این حد در واقع هست و ما ازش خبر نداریم یا نیست. اگه اصلا نیست که خب ما در برابر اون معمولیم، اگه هست این داره تعمیم میده. میگه من برش داشتم در عالم ظاهر. پس بنابراین خود حدیث رفع میگه، پس در اون جایی که در واقع اصلا نیستش حدیث رفع شامل نمیشه تا در موارد جهل مرکب بخواهیم این حرف رو بزنیم.
اونجا که علم مطابق و با واقع هست اونجا خب برش تخصصی گه.
چرا؟
خب نه مالای علمون میگه هر آنچه که علم نباشد دیگه، وقتی ما علم داریم و مطابق با واقع هست و تخصصا از اون خارج میشه دیگه، جهل شارعی نیست اینجا دیگه.
اونجا اگر شارع این حکم رو جهل نکرده بود آیا این رو تو اعمالای همون میگرف اینجا رو؟
معلومه.
خب این بحث تمام شد، وارد بحث بعد و مقام بعد میشیم که احکام و الورود باشه.
حالا ما اومدیم مرحله وصول و تنفیذ و انتصال هم درستش کردیم، بالاخره ما اگه یه طرف رو انتصال کنیم اون طرف دیگه خود به خود منتفی میشه، اما مرحله منشأ و مسئول نه به اصطلاح شخص هست، به اصطلاح شخص مسئول همون مرحله دلیلیت، مرحله مسئول و منشأ که قبل مرحله فعلیت. حالا واردی واردی اومده ایشون میفرماین که این وارد ما موضوع مورود رو در مرحله منشأ و مسئول که به اصطلاح ابی آقای برطرف میکنه موضوع شد، این دیگه با تعریف ظاهرن خود ایشون نمیسازه، چون ایشون میگفت که در مرحله فعلیت و مسئول، مسئول به معنای فعلیت در این مرحله باید وارد
نه بود، فقط اینجا تصدیق
داره دیگه
در مرحله
خود شما
نه 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 ذات وجود مجهول فعلیت مجهول
اقسامش
اینجا همه رو گفته اینا خودش برمده اینا از اقسامه وجود مجهول فعلیت مجهول وصول مجهول تنجز مجهول امتثال مجهول این پنج تا ایشون برمودن یه قسمم اضافه شد که وجود الجعل شد شیشتا
اقسام درسته
همه اینا فرمود اقسام وروده
تو تعریفشون
نمیخونه
اشکال
یعنی اون که گفت که تنافی مدلوله بله اونو گفتیم که به لحاظ بعض اقسامه. ببینید اون تعریف رو هم ایشون در حلقات فرموده، اون چه در حلقات فرموده معناش نهاد چیز نهایی ایشون و نظریات نهایی ایشون میسمون یه کتاب تعلیمیه نه تو بحث اینطوری نیست که اینجور تعریف کرده باشن، اون کتاب تعلیمیه، حالا همه جوانب مسئله رو اینجور نیستش که نظریاتشون خواسته یک تصویری از مباحث اصولی بده به دانش آموز که طالب و کتاب بسیار خوبی است از این جهت، کتاب موفقیه حلقات شهید سرخود بسیار. و اما احکام الورود، برای ورود هم احکام عدیده‌ای ذکر شده که شهید سر باز از بین کسانی که متعرض این مبحث هستن استقصاء کامل تری فرموده. خب قسمتی از این احکام روشن بحث زیادی نداره، منتها توجه به اونها خوبه که توجه داشته باشه. مثلا اول این از که در ورود فرقی بین اینکه وارد متصل به مورود باشه یا منفصل باشه نیست، خلافاً لچی؟ به حکومت، خلافاً لتخصیص. اونجا میگفتیم اگر مخصص کنار مخصص باشه اصلاً عنوان تخصیص و مخصص بودن در حقیقت وجود پیدا نمیکنه، چون ظهوری بر عموم درست نمیشه تا وقت تخصیص. اتصال خاص باعث انعدام ظهور میشه، اصلا ظهور در عموم پیدا نمیشه تا تخصیص بخوره. یا اگر حاکم کنار محکوم ذکر بشود اصلا نمیگذاره برای محکوم ظهوری پیدا بشه، اونجا اینجوری. اما در وارد و مورد اینجوری نیست، اینجور نیستش که ورود تحقق پیدا نکنه، فرق بکنه. مثلا فرض کنید مولا گفته لا تنقض الیقین لا تنقض الحجت بالحجه، یا لا تنقض الیقین به شک، که مقصود از یقین کنایه از حجت، شک هم لا حجت بنابرای تفسیر بعضی ها مثل مرحوم امام رضوان الله. حالا کنار همین فرمود که الامارت و حجت، خب این که فرمود الامارت و حجت کنار این، حالا اگر یه اماره در خارج پیدا شد، اون اماره موده به چی میشه؟ ورود میشه. بنابراین فرقی بین اتصال و عدم اتصال نیست. یا حتی اگر نه این کبرای الامارت و حجت، در کنار همون چیزی که بیان است قرار گرفت، باز هم همینطور ورود پیدا میشه و تحقق پیدا. خاطر خاصیتی
که
بله
خاصیتی،
چون همونطور که گفتیم ورود چیکار میکنه؟ ورود باعث میشه که تکوینا فردی از موضوع خارج بشه یا فردی تکوینا به موضوع وارد بشه، و یا این که طبق تعمیمی که دادیم باعث میشه فردی تکوینن از متعلق حکم خارج بشه یا داخل بشه. درست؟ خب حالا این امر تکوینی است. این امر تکوینی، این کنار اون باشه یا منفصل باشه در این دخالت نداره. این جعل شعاره میخواد باعث بشه که یه فرد تکوینی درست بشه یا یک فرد تکوینی بیرون بیاد. بله این جهت رو داره که اگر متصل باشه ورود، دیگه انسان حتی تخیل تطبیق هم براش پیدا نمیشه. تخیل تطبیق به یه فردی که لولا وارد فرد او میبود، چون کنارشه دیگه، از اول تا هنوز کلام مولا تمام نشده، بلهو ان یلحق قبل کلام این ماشا، وضعیت این فرد رو روشن کرده که این خارج تکوینه، وضعیت اون روشن شده که این خارج تکوینه یا داخل از تکوینه. این اثر رو انفصال و اتصال داره البته، که اگر منفصل باشه خب انسان توهم میکنه که لعل یه احتمالی براش رخ میده، بعد فحص میکنه میره سراغ اون میبینه که این احتمال، اما اگر متصل باشه دیگه حتی جلوی احتمال رو هم میگیره که ما خیال کنیم این هم مصداق اوست. مثلا مولا گفته رفع ما لا یعلمون و سجدت و سهر واجبتون فی مورد کذا، کنارش گفته بود. خب اگر این و سجدت و سهر مورد کذا نفر بوده بود در اونجا، ما نسبت به سجده سهر وقتی هیچ روایتی هیچ خبر نیست گفتیم مصداق رفع ما لا یعلمون بود. با این گفته که کنارش هست، خب واقعا سجده سهر از رفع ما لا یعلمون خروج تکوینی پیدا میکنه، اما چون در کنارش فرموده است حتی این مجال هم به ما نمیده که ما احتمال در زمان بعد باید دنبالش بگردیم. این بله، یعنی حالا اثر مهمی نیست، اثر فقهی مهم، اثر فقهی و علمی نیستش، این یه واقعی است. این مطلب اول. مطلب دوم
تخصص
هم همه ادعا هم نمیشه، تخصص اصلا ربطی به شعار اولا نداره که ما بخواییم بدیم. تخصص شد اون یه امر تکوینی محضه. از ثانی حکم دوم اینه که خب ما در باب خاص و عام اونجا میگفتیم به حسب بعض مبانی ما باید ظهورات خاص و عام رو با هم بسنجیم. گاهی خاص مغلوب عام میشه، با این که معمولا خاص بر عام مقدمه، اما گاهی عام در اثر قوتی که داره و ظهور شدیدی که برای او هست از هر از اون مقدم میشه بر خاص و خاص درش تعویل انجام میشه. چرا؟ چون در اون با ملاک جمع ظاهری بین دوتا دلیل به قوت دلالت ها نظر میشه برای جمع عرفن روی این مبنا، نه مبنای مثل شکل حکم عقل باشه. یا در باب حاکم و محکوم، اگرچه علما فرمودن که در اونجا نظر به قوت دلالت نمیشه در حاکم و محکوم، اما در این حال مرحوم آقای آخون یه تعلیقه ای داشتن اونجا و فرمودن در مواردی این قوت دخالت اثر داره که گذشت کلامش، اما در ورود فرموده شده که هیچ وجه قوت دلالت مورود اثر در وارد نداره و وارد به هر درجه از دلالت و قوت باشه ولو از اف دلالت باشه این کار خودشو انجام میده و ورود محقق میشه. چرا؟ علتش اینه که وارد نقشش چی بود؟ نقشش این بود که باعث میشد تکوینن یک فردی فرد اون مورود نباشه. رفع ما لا یعلمون یا قبح قاب بلا بیان. خب قبح قاب بلا بیان یه مطلب قبیلیست، یه امر بدیهی عقلانیست، یه امر ضروریست، وضوحش خیلی بالاست، غیر هر آدم عاقلی اینو میفهمه و مورد انکار نیست و حالا پیازده‌های دیگه که شما میشنید اضافه کنید توی اصولیون نسبت قبه قابل بیان اینجور تلقی بوده. حالا تا این اواخر شهید سعد حالا یک مناقشه درش فرموده و حضرت استاد دامازلان فهم در سابقین هم چیز داره این اشکال ایشون که حق و طاعه باشه، ولی ما پیدا نکردیم، ولی ایشون فرادن بوده و هست. حالا بالاخره ولی قاطبه اصولیون و قاطبه محققین حتی در فنون دیگه این یه مثلا تلقی شده به قبوله، خیلی وضوح داره. حالا اگه یه روایت به یه دلالت ضعیفی اومد گفت که خبر حسن بود، چه یه اطلاق ضعیفی ولی اطلاق بود، ظهور بود، خب برای اون به یه دلالت ضعیفی داره این حرف رو میزنه که این حجته. خب بعد که حجت شد بیان درست میشه دیگه، قهرن از تحت قبه قابلا بیان خارج میشه، این در ورود تزییقی و قهرن همین مورد داخل در صحت اقام معل بیان میشه به ورود توصیفی، چون این دلالت ضعیف ولو ضعیفه حجت، ولی فرض اینه که حجیت رو داره، چون این دلالت ضعیفه حجیت رو باید داره، پس اون کار تکوینی انجام میشه، یعنی حجیت اون شی محقق میشه ولو به یک دلالت ضعیفی که شاره اقامه کرد. بهرن وقتی حجیت رو محقق شد از اون خارج میشه، در اون فرد هم داخل میشه. بنابراین فقیه در این باب نباید دنبال این مطالب بگرده کدوم از هر کدوم اقوا دلالت، یعنی به اینا ربطی نداره، اینا اینجا نقشی نداره، خلاف اون با ابواب دیگه، اون معیارهای دیگه، اونا گاهی مختلف میشه، اما در باب ورود اینجوری نیستش. حالا اینجا من یه سوالی طرح کنم طبق این ببینم چی جواب میفرمایید. حالا اگه مولا در یه موردی آمد گفت که افعل کذا، مگر این که یک دلالت قویی دلالت کند بر خلاف آن، بعد خب اینجا این حکم معلق کرده برای اینکه یک دلالت قویی دلالت بر خلاف آن، من یه روایت ضعیف معتبری ولی ضعیف الدلاله پیدا کردیم که بر خلاف این داره دلالت میکنه، آیا اینجا چی میشه؟ خب این دلالتش ضعیفه پس معلقان علیه اون نیست، بنابراین نمیتونه وارد باشه. از اون طرف این حجت خودش خب دلالتی دوزار ضعیفه ولی خب حجته، داره برخلاف اون میگه، آیا اینجا تعارض درست میشه یا ورود درست میشه یا چی میشه؟ این سوال رو شما جواب بدید. حالا من ترک کردم که جواب بدید، اینجا رو چجور جواب میدید طبق این فایده این حکم دوم تا فردا، فردا اگر حالا میگیم جوابشو، حالا ببینیم تا فردا شما چی جواب برش دارید. استثناء
استثناء.
بله؟
استثناء.
به چه دلیل استثناء؟
چون ذکر
کرده.
شرط معمونه.
آره. یعنی چی به شرط؟ تعارض بالاخره ورود چیه؟
نه، تعارض هم نیست، استثناء. فهم میکنه با اونجایی که این قید کرده بودم برای این که دلیل قوی داشته باشه.
خب
خود ذکر کرده دیگه، دیگه از اون فهم میکنه.
خب حالا اون دلیل قوی نیامد ولی یه دلیل ضعیفی داره که دلالت ضعیفی داره، مثلا دلالت اطلاقی داره، داره دلالت بر اون مطلب، سندش هم از اون سندهای ضعیفه، خبر حسن نیست ولی ما خبر حسن رو حجت میگیم، سندن خبر اون حسن و دلالت هم دلالت اطلاقی ضعیفیه. ولی هم این روایت که به این ضعف سندی و دلالی که داره ولی کف حجیت داره و داره دلالت برای حکم میکنه، اون روایت قوی و دلاله، اون روایت بر خلاف این داره حکم میکنه. آیا در اینجا این دوتا درگیر میشن یا اینکه درگیر نمیشن؟ اگه ورود پیدا میشه در اینجا درگیر نمیشن به خاطر ورود، پس بنابراین این خلاف اون چیزی که اون گفته، این چجور ورود شد؟
یا قید اون موجوده چیه؟
بله؟
قید موجوده اینه که دلیل قویتری دلالت کنند بر خلاف قاعده مورود، یا دلیل قویتری دلالت کنند که فلان مورد داخل رقیم است. تو قیده چیه؟ اگر قیده اینه که دلیل قویتری دلالت کنند بر خلاف قاعده مورود رفت نده بازم ورود،
مثلا اون مثالی که میزدیم بعضا در منطقه الفراق گفتیم شارع عرض داده به فقیه که چگاه کنه، فقیه حاکم که حب کنن، حالا اونجا اینجوری گفته فرموده لکن تحکمه در این موارد مگر به یک دلیل قویی برای تو ثابت بشه که من حکم کردم، نه هر دلیل، مگر به یک دلیل قویی برای تو ثابت شود که، حالا همچون دلیل قویی نبود ولی یه اطلاقی ضعیف الدلاله و یه سند ضعیف السند ضعیف القوه ای که ولی کف حجیتو داره، حسنه، ممدوحن، کسانی که نقد کردن توثیق نشدن، ممدوحن، دلالت هم یه دلالت اطلاقیه که این مورد رو میگیره. اینجا چی میشه؟ البته جواب تا واضح باید باشه، اما در این حال ترک کردیم که ببینیم حالا بعد آقایون چی جواب میدن. از ثالث خدمت شما عزیزانت، حکم سوم، حکم سومی که فرمودن این است که فرقی نیست بین این که وارد یک دلیل قطعی باشه مثل این که آیه شریفه ای باشه که خب مقطوع السند که هست نصم باشه، مثل فرض کنید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیه دلالت بر وجوب صیام میکنه، خب قهرن وارد است بر چی؟ رفع مالا یعلمون، قهرن وارد است بر قاعده قفه قابل بیان، قهرن وارد است بر صحت العقاب مع البیان، خب با اینکه قطعی السند و دلاله است، و یا این که نه قطعی و سند و دلاله نباشه ولی حجت باشه، وقتی که حجت هم بود قهرن باعث میشه که باز قبه قابل و بیان رهبر بنده واقعا، چون اون بیان اهم از بیان واقعی و بیان تعبدیست، این هم بیان تعبدیست ولی قاطع نیست، البته حجیتش منجر به چی شده؟ به قطع به حجیت شده، ما یقین داریم که این حجت و دلاله تسلسل، بنابراین فرقی بین این دمادت و مورد نیست. دلیلش چیه؟ خب در مورد که قاطعه که روشنه، خب وجدانن دیگه موضوع منتفیه یا موضوع محققه در تذیقی و توصیلیش، اون جایی هم که نیست بالاخره همون دلیلی که به طور قطع ما را رهنمون میشود بر اینکه این روایت حجت است، اون قهرن به دلالت التزامی همون دلیل قاطع میگه ورودش هم محقق است، چون اگر این حجت شد، لازمه حجیت واقعیه این اینه که چی باشه؟ برو وارد باشه و موضوع رو منتفی کنه. پس بنابراین همون دلیل حجیت، علاوه بر اینکه میگه این حجت است به دلالت مطابقه، این به دلالت التزامی هم میگه ورود هم در اینجا هست. این بیان که بیان شهید صدر اینه در اینجا. از این بیان هم غزه این بکنید، خب در اینجا باز به اون دلالت التزامی اون دلیل بالا دستی نگاه نمی کنید. ما به خود این روایت نگاه میکنیم، بالاخره بعد از اون جل این شد بیان. این که شد بیان، چون موضوع در ناحیه مورود اعم است از بیان واقعی و بیان تعبدی، پس بجدانن این بیان تعبدی شده، پس موضوع رو منتفی میشود. این حکم هم حکم واضحی نیست و درست
خصوصیات ورود یا بقیه،
بله
از خصوصیات ورود
که فرق بین این که دلیل وارد قطعی باشه یا غیر قطعی حجت باشه.
مثلا
المخاصره نیست، بله این حکم مشترک.
یه جایی ممکنه که در مورد مورود بیان قطعی رو مثلا عقل شده باشه.
بله اونجا که اگه بیان قطعی عقص شده باشه، بله اون معلومه اونجا فاید نیست. بحث مقصود اونجا هست که این چنین نیست دیگه، فرق بین این نیست. حکم چهارم که در اینجا هست اینه که در باب تنزیل یا در باب حکومت، حالا تنزیل ممکنه قسمی از اقسام حکومت باشه حالا نظرن و ممکنه جدا باشه، کمان که سید یزدی قدس سره قائل به افتراق هست که بعدا انشاءالله خواهد آمد. در اونجا گفته میشه که ما در باب تنزیل برای عموم تنزیل احتیاج به اطلاق داریم و احتیاج به این داریم که از هر آثاری در کار نباشه. مثلا اگه مولا گفت ات تواف و بالبیت صلاتون، وقتی میگه ات تواف و بالبیت صلاتون، میخوایم بگیم همه آثار صلات و تواف داره، همونطور که صلات مشروط به طهارت حدثیه است، طواف هم هست. صلات مشروط به طهارت خبثیه است الا مستثنیه، اینجا هم هست. استثناءاتی که در اونجا شده از نجاسات خبثیه، مثل اینکه خون کمتر از درهم و تا درهم لا بأس، اینجا هم بگیم لا بأس. اونجا شک بین یک و دو مبطل است، اینجا هم بگیم شک بین شروط یک و شروط دو مبطل است. اونجا بگیم ظن در رکعات حجته، اینجا بگیم ظن در اشواط حجته. اونجا میگیم اگه شک بین سه و چهار کردی تربیت کردی معلوم شد فبن علل اکثر، اینجا بگیم اگه شک کردی سه شد انجام دادی یا چهار شد فبن علل اکثر، چون اتوافق بیت سلام تو و تمام احکام صلات اینجا هست. اونجا فرمودن همچه حرفی رو بخواییم بزنیم، احتیاج داریم به این که این تنزیل اطلاق داشته باشه، یعنی این اون است از همه جهات. و از هر آثاری در مورد منزلون علیه وجود نداشته باشه، ولی اگه از هر آثار اونجا بود، ظاهر این است که همون رو داره اینجا پیاده میکنه، نه آثار غیر ظاهره. اونجا این حرف رو بزن. در حکومت هم همینجوره، اگر میفرماید که لا شکل کثیر شک، این هم ظاهر این است که ناظر است به احکام قسمتی از احکام شکوک. اما اگر در یه عبارتی روایت وارد شده که اگه کسی شک کرد فلان دعا رو بخونه تا اینکه شکش برطرف بشه، اونجا میتونیم بگیم اونجا گفته من شکه این دعا رو بخونه، این کسی رو شک لا شک، این آدم کس اصلا شک نداره، اینم میتونیم بگیم اینم خارجه؟ نه، این قنوتی هم قنوتی اون گره آدم های عادل رو میگه این دعا بخونید، این که بیشتر احتیاج داره به دعا تا اینکه از این حالت بیاد بیرون. پس بنابراین در حکومت هم اینجوری نیستش که همین که حاکم شد این کل آثار جا به جا فرق میکنه، باید اینا رو توجه کنه. حالا میگن اما این حرفا در مورد وارد و مورود نیست، در مورد وارد و مورود همین که وارد شد چیزی دیگه با او تمام آثار منتفی میشه یا تمام آثار مترتب میشه. سرش چیه؟ خب سرش اینه که وارد یک کار تکوینی انجام میده، تعبد نیست که بگیم این مقدار داره تعبد میکنه مازادشو تعبد نمیکنه. اونجا چون در باب حکومت تعبده، در باب تنظیم حکومته، باید ببینیم چقدر داره تعبد میکنه، چون دیگه امرو واقعی که نیست، تکوینی که نیست، رخ نداده. ولی در باب ورود وارد باعث شده این فرد واقعا حقیقتا از تحت مورود خارج شده. وقتی فرد واقعا خارج شد پس نمیشه هیچ کدوم از احکام مورود رو داشته باشه، ولی لازم میاد حکم بلا موضوع. و وقتی در حکم ورود توسعی تکوینا داخل در اون شد پس تمام آثار اونجا تو واقعا فرده، واقعا فرده. بله در توسعیش یک چیزی ما احتیاج داریم و اون است که اون دلیلی که احکام آورده و مورود در مورد توسعی اون اطلاق داشته باشه که چه فردی که فرد این شده باشد به تکوین، چه فرد این شده باشد به واسطه یه امری از شارع، اینو احتیاج داریم. اگه همچین اطلاقی در مورد مورود توسعی داشته باشیم خب بله وقتی این هم فرد شد احکامشو داره دیگه، این احتیاج داره. اما در مورد تزریقه اصلا به این چیزم احتیاج نداریم، چون فرضی که این احکام اینه، این هم باعث شده که واقعا این فرد این نباشه. خب وقتی فردش نیست که اون احکام بخواد پیاده بشه میشه جریان حکم و ترتب حکم بلا موضوعه. خب و هنو احکام آخر انشاءالله.